سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
بله، ببینید، ما اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، قبلش دو تا سوال مهمتر وجود داره که من مطمئن هستم همه کسانی که دارن حرفای منو میشنون این سوال از خودشون پرسیدن توی این نزدیک 20 روز گذشته. و اون دو تا سوال اینه که چرا حماس حمله کرد؟ آخه چرا؟ چطور اسرائیل نفهمید؟ چرا پاسخ این دوتا سوال مهمه؟ به خاطر اینکه پاسخ این دوتا سوال شکل واکنش اسرائیل و شکل تأثیراتی که این واکنش اسرائیل میذاره در فضای خاورمیانه رو در واقع به ما نشون میده. یک نمای کلی رو به ما نشون میده. من نمیخوام بگم همه چی دقیقه، من نمیخوام بگم ما میدونیم که چه اتفاقی قرار بیفته. هر کسی این حرف رو بزنه بی احتیاطی کرده، به خاطر اینکه ما در فضایی هستیم که پیشبینی دقیق تحولات بسیار دشواره، چون تعدد بازیگر داریم، تعدد پارامترهایی داریم که ممکنه هر کدومشون فعال بشن، و بنابراین اینکه شما بتونید دقیق پیشبینی کنید کار سختی. اما چرا حماس حمله کرد؟ این سوال خیلی مهمیه، بسیار سوال مهمیه. ببینید، یک فضای در خاورمیانه ایجاد شده بود که همه احساس میکردن که در واقع دیگه قرار نیست جنگ خاصی اتفاق بیفته، همه کشورها داشتن میرفتن به سمت یک پارچگی و بخش مهمی از این یک پارچگی عادی سازی روابط با اسرائیل بود. این اواخر عربستان داشت میرفت به سمت عادی سازی روابط با اسرائیل. من نمیخوام بگم صرفاً عادی سازی روابط باعث شد که حماس دست به یه همچین حمله ای بزنه. عادی سازی روابط بخش مهمی از این روندی بود که خاورمیانه توی یکی دو سال گذشته داشت میرفت به سمتش. بنابراین از نظر خیلی ها، چه از نظر امریکایی ها، چه از نظر اسرائیلی ها، چه از نظر اعراب، چه از نظر اروپایی ها، خاورمیانه مسیر خوبی رو داشت میرفت. شما حرفای جک سالیوان رو حتما شنیده بودید که دو هفته قبل از حمله گفته بود که خاورمیانه هیچ وقت انقدر صلح‌آمیز نبوده. و ما خبری هم از غزه نمیشنیدیم، خبری هم از حزب الله نمیشنیدیم. اما نکته‌ای که کسی بهش توجه نکرده بود این بود که جنگ برای حماس تموم نشده بود. حماس همه این تحولات رو داشت نگاه میکرد و احساس میکرد کسی بهش توجه نمیکنه. احساس میکرد که فراموش شده، فلسطین فراموش شده. بنابراین به نظر میرسه که حماس تصمیم گرفت دست به کاری بزنه که توجهات دوباره معطوف بشه به فلسطین. من میخوام یه تشبیهی بکنم، حالا نمیخوام بگم اینا دقیقا شبیه به هم هستن، اما در کنهش یه مشابهتی رو شما میبینید. کره شمالی رو مقایسه بکنید، کره شمالی رو در نظر بگیرید. هر وقتی که زمان زیادی میگذره که جهان اصلا توجهی نمیکنه به کره شمالی، کره شمالی دوتا موشک هوا میکنه. یه موشک هوا میکنه از روی ژاپن میره اونور میفته تو آب. این برای اینه که کره شمالی بگه ببینید شما همه مشغول کار خودتونین، من اینجام، چرا کسی به من توجه نمیکنه؟ بیایید سراغ من، بیایید با من حرف بزنید، بیایید با من مذاکره کنید. بالاخره من چیزی دارم که شما نمیخواید من داشته باشم و درست نیست که به من توجه نمی کنید. این جلب توجه از سمت کره شمالی با رفتارهای عجیب غریبه، با آزمایش‌های موشکی، آزمایش موشک هیدروژنیه، از سمت حماس به این شکل انجام شده. فرقش در چیه؟ فرقش در اینه که وقتی کره شمالی اون کارو میکنه، اون منطقه خیلی دچار تنش شدید نمیشه، اما خاورمیانه قلب دنیاست. وقتی حماس همچی کاری رو میکنن با اسرائیل، این واقعا اثر میذاره. به نظر من حماس احساس کرد یه بلوکی در خاورمیانه داره ایجاد میشه با حضور شرکت کشورهای عربی و اسرائیل، و حماس سعی داشت که این بلوک رو به هم بزنه، در هم بشکونه، و تا اینجا به نظر من این کارو کرده. اما چطور شد که اسرائیل نفهمید؟ این سوال خیلی مهمیه، به خاطر اینکه واکنش اسرائیل رو برای ما، شدت واکنش اسرائیل رو میتونه به ما نشون بده. اینجا یه بحث اطلاعاتی مطرحه. من میدونم خیلی از کسایی که این مسئله رو دنبال میکنن از خودشون میپرسن آخه چطور اسرائیل که میدونه زیر هر سنگی تو ایران چه خبره و هر زمان که اراده بکنه یه کاری تو ایران میکنه، چطور بیخ گوش خودش تو 20 کیلومتری خودش نفهمید که داره چه اتفاقی میفته؟ ببینید، ما در تحلیل اطلاعات، یعنی سازمانهای اطلاعاتی، دو تا پارامتر داریم. یه پارامتر، پارامتر برداشته که در واقع بهش میگن پرسپشن، یک تصور. یه پارامتر، پارامتر دیتاه. شما بر اساس یه پرسپشن یا دریافتی یا یک تصوری دیتا جمع میکنی. تصور اسرائیلی‌ها این بود که خطری از غزه متوجهشون نیست. سازمان اطلاعاتی اسرائیل، موساد، شینبت یا سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، تصور بر این بود. شما در کارهای اطلاعاتی همینجور دیتا میاد، دیتا مدام داره مثل بارون جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه. این دیتا یک ویژگی داره که به صورت اتوماتیکوار میتونه در واقع ذیل اون تصوره قرار بگیره، یعنی میتونه بره و اون تصوره رو هی تایید بکنه، به جای اینکه هی نقضش بکنه، هی نقضش بکنه. این یکی از مهمترین باگ‌های همه سازمان‌های اطلاعاتی در دنیاست، یعنی صرفاً مختص اسرائیل نیست. خب چرا؟ به خاطر اینکه کسانی که نشستن اونجا و دارن شرایط رو تحلیل میکنن، اونام انسانن و خطای انسانی دارن. ما انسانها معمولاً تمایل داریم که دریافت خودمون رو، برداشت اولیه خودمون رو روش بیستیم و بگیم این درسته. حالا اگر یه نفری از یه جایی بیاد بگه ببین تو داری اشتباه کنی یا این اینجوری نیست، ممکنه اونجوری باشه، باز هم ما مقاومت میکنیم و حتی سعی میکنیم که اون، یا اون حرف رو، اون حرف نقیض رو یا بذاریم کنار، یا حتی از توش یه برداشتی دوباره داشته باشیم که برداشت خودمون رو تایید بکنه. این یه باگی هست که ما قبلا هم در اسرائیل دیدیم، در جنگ سال 1973 که مصر و سوریه حمله کردن به اسرائیل، اسرائیلی هستن، در واقع سازمان اطلاعات اسرائیل برداشت این بود که قرار نیست یه حمله صورت بگیره. فکر میکردن که عرب که تو سال 1967 شکست خوردن و دیگه سراغ این کار نمیرن مگر در شرایط خیلی خاص. حتی زمانی که موساد یه گزارشی فرستاد به دفتر نخست وزیر که آقا اتفاقاتی ممکنه بیفته، دفتر نخست وزیر گزارش موساد رو رد کرد. من مثال دیگه براتون بزنم، حمله آلمان ها به شوروی در زمان استالین. استالین هم، شوروی هم فکرشو نمیکرد که آلمان یه همچی کاری بکنه. البته یه تفاوتی اونجا وجود داشت و اونم این که آلمان ها یک کمپین بزرگ میس اینفورمیشن انجام داده بودن که توجهات رو منحرف بکنه. میخوام بگم این اتفاقات میفته و شما نمیتونید این، یعنی این باگ ها به راحتی هم نمیشه برش داشت. در امریکا، در CIA هم وجود داره این باگ ها، در ایران ما هم وجود داره این باگ ها، و ما هیچ وقت نخواهیم فهمید که دقیقاً اون پشت پرده چه خبر بوده، به خاطر اینکه اسرائیلیا هیچ وقت اطلاعاتشو منتشر نخواهند کرد، کما اینکه سال 1973 این کارو نکردن. ولی این یک بحث در واقع بنیادی هست که سازمان‌های اطلاعاتی دارن و این مشکل رو دوچارش هستن. بنابراین این تئوری که میگه اسرائیل میدونست و گذاشت حماس بیاد تا بعدن یه کاریش بکنه، ترتیب غزه رو بده، این تئوری به نظر من از دور خارجه. اگر حالا سوالی دارید بگید که بفرمایید، چون اگر نه که من برم سراغ سناریوها، چون نمیخوام من متکلم وحده باشم.
بسیار خوب. خب اگر بخوایم حالا برگردیم به عقب، شما این سوال رو مطرح کردید چرا کلا حماس حمله کرد، ولی خب بحثی که من قبل از جلسه داشتم بهش فکر کردم اینه که حالا جدا از اینکه چرا حمله کرد چه منافعی داشت، آیا منفعتش فقط این بوده که توجهات رو به خودش جلب کنه، یا اینکه یک منفعتی هم این وسط میتونه بهش
بشه. بله ببینید، ما بالاخره حماس یک بازیگره در تحولات در مناقشه اسرائیل و فلسطین و حتی در خاورمیانه. منفعت حماس تنها منفعتی که میتونست ببره اینه که یک، وقتی این بلوک شکسته بشه، این بلوک یک پارچگی اعراب بین خودشون و یک پارچگی اعراب با اسرائیل شکسته بشه، در واقع یک آنارشی ایجاد میشه در خاورمیانه و دوباره حماس به عنوان یک بازیگر، کسی که گروگان داره و حالا من گروگان دارم، حالا اسرائیل بیا با من مذاکره کن سر گروگان ها، و تا زمانی که سر گروگان ها با من مذاکره نکردی بدون که طرح ابراهامت هواست، اسرائیل فلسطین آروم نخواهد شد، کرانه باختری مثل در واقع یک آتشفشان خواهد بود که هر لحظه ممکنه منفجر بشه، و منم اینجا هستم و احساسات افکار عمومی جهان اسلام اعراب هم همچنان در غلیانه و همه چیز علیه توه، بیا با من مذاکره کن سر گروگان ها، و به عنوان یک بازیگر خودش رو وارد یک پروسه مذاکره‌ای با اسرائیل بکنه. و وقتی که این بازیگر با اسرائیل وارد پروسه بازیگری مذاکره میشه، خیلی از روندهایی که در خاورمیانه در حال اتفاق بود و اگر ادامه پیدا میکرد و واقعا هم واقعی بود، شوخی نبود، واقعا واقعی بود، یعنی واقعا جیک سالیوان وقتی میگه خاورمیانه هیچ وقت انقدر صلح‌آمیز نبوده، اینها الکی که نمیگه، و تمام این روندها دوچار مشکل میشه اگه با من مذاکره نکنی، یعنی الان دستت زیر ساطور منه. خب این چیزی بود که حماس دنبالش بود و من فکر بکنم کاملا بهش رسید. اما یه نکته وجود داره در این میان. من یک در واقع تحلیلی داشتم از همون هفته اول و همچنان هم یه مقداری بهش، مقدار زیادی بهش اعتقاد دارم هر چقدر که پیش میریم، و اونم اینه که حماس نمیخواست در این حد عملیات انجام بده. حماس نمیخواست عملیاتش در این حد خونین باشه، در این حد کشته باشه، کشته به بار بیاره. حتی انقدر اسیر به نظر من حماس نیاز نداشت. یکی از دلایلی که الان دارن یکی یکی آزاد میکنن همینه. شاید یه عده معتقد باشن که خب حماس میخواد فشارها رو خودش کم بکنه، بنابراین داره اسیرها رو آزاد میکنه، یا حماس میخواد حمله رو به تعویق بندازه، داره یه دونه دونه اسیر رو آزاد میکنه. نه، حماس میدونه که نمیتونه به اسرائیل اعتماد بکنه. حماس میدونه که اگر همه اسرا رو همین امروز آزاد بکنه، فردا اسرائیل میاد سراغش. به خاطر اینکه نگاه اسرائیل به حماس نگاه یک تهدید موجودیتیه دیگه. دیگه این بار دیگه با دفعات قبل خیلی فرق میکنه. حماس داره یکی یکی گروگان ها رو آزاد میکنه به خاطر اینکه واقعا انقدر گروگان نیاز نداره. حماس واقعا نیاز به این نداره که یه عده گروگان سمبالا داشته باشه، یه عده گروگان بچه داشته باشه، به خاطر اینکه این گروه های چریکی مدام در حال در واقع تغییر مکان هستن و حرکت دادن این گروگان ها کار سختیه، و من مطمئنم که در طول این 20 روز گذشته این گروگان ها مدام جاشون عوض شده. این در واقع ایجاب میکنه که این کارو بکنن. بنابراین من فکر میکنم که این عملیات از یک جایی به بعد از کنترل کامل حماس خارج شده و اصلا شاید فکر نمی کردن که انقدر میتونن نفوذ کنن، و نیازی هم نبود که انقدر نفوذ کنن تا 30 کیلومتر تا 40 کیلومتر جلو برن. یک واقعا یک اتفاق عجیب افتاد واقعا. و وقتی شما یک نیروی رو قرار بفرستی به اون طرف غزه که دستورالعمل اولیه‌شون این باشه که 10 کیلومتر نفوذ کنن، اما وقتی به 10 کیلومتر میرسن میبینن تا 20 کیلومتر دیگه هم میتونن نفوذ بکنن و میرن، اون وقت کنترل از دست خارج میشه.
الان برداشتی که من کردم اینه که انگار حماس میخواسته فقط بازی ادامه پیدا بکنه، یعنی تو بازی باشه بازی ادامه پیدا بکنه. یعنی ببینید یک برداشت کلی رو بگم، یک ادراکی به قول شما بر ادراک کلی رو بگم از این داستان، ادراکی که الان مثلا یکی مثل من داره یا فضای عمومی داره اینه که الان حماس یک کاری کرده و انگار توش مونده. یعنی این که پله بعدی و گام بعدی رو چیکار بکنه و ته داستان آیا به نفعشه، به نفع مردم از دست، به نفع نمیدونم خودش دست، به نفع خودش حقیقی هم نه، اصلا توجه نکرده، یک کاری کرده و توش مونده و الان انگار صرفا در یک جایی گیر کرده که تقریبا هیچ چاری نداره، فقط باید منتظر باشه این اتراک چیکار بکنه. همچین برداشتی درسته؟
بله. ببینید یه نکته ای رو همه دوستان باید توجه داشته باشن، هیچ چیزی که ما میگیم قطعی نیست، ما داریم احتمالات رو میسنجیم. من چیزی که یک هفته پیش بهش معتقد بودم الان ممکنه بروزش کرده باشم، یه مقداری تغییر کرده باشه. ببینید تا به حال ما ندیدیم که حماس سناریوی خاصی داشته باشه برای بعد از حمله که انجام داد، هیچ سناریوی خاصی نداشته. بنابراین میشه اینطوری گفت که این حمله اونطوری که حماس دقیقاً میخواست رخ بده خیلی فراتر از اون رخ داده. خب من فکر میکنم، یعنی حدسم اینه که حتی زرادخانه های راکتی حماس هم بسیار کاهش پیدا کرده. من فکر میکنم شاید در حدود 1/10 راکت وجود داشته باشه، من نمیدونم، شاید یه چیزی حالا اون زیر پنهان کرده باشن، اما در این 20 روز نوع حملات راکتی که حماس داشته به نقاط مختلف اسرائیل نشون میده که اونقدری راکت نداره و در جنگ زمینی هم دیگه راکت به درد نمیخوره دیگه، اونجا جنگ چریکیه و خیابون به خیابون و خونه به خونه است. بنابراین از نوع رفتار حماس من احساسم اینه که سناریوی خاصی نداره برای بعد از حمله، بنابراین میتونم نتیجه بگیرم که این عملیات فراتر از اون چیزی که حتی خودش انتظار داشته بوده و چون یه چیز فراتر از اون بوده برنامه خاصی الان براش نداره. هرچند اینو نباید انکار بکنیم که حماس به در واقع به اون هدف اصلیش رسیده، هدف اصلی در واقع به هیجان آوردن افکار عمومی در جهان اسلام و کشورهای عربی کاملا به هدفش رسیده.
درست، بسیار. خب به هدفش که رسیده، حالا پس بریم سراغ سناریوهایی که از الان به بعد متصور میتونیم باشیم. در پایان هم میتونیم این جهان خیالی از بعد در حمله ممکن اتفاق بیفته ترسیم کنیم، چون میگم حالا واسه افرادی در بازارهای دانی هستن این رونده مهم هستش که به چه سمت میریم. شما سناریوهایی که از الان به بعد متصورید چی هست؟
بله. ببینید قبل از اینکه من سناریوها رو بگم، تو یک دقیقه یا دو دقیقه یک نکته ای رو میخوام بگم. این باور شخصی منه، با خیلی از اخباری که منتشر میشه در حال حاضر تا به حال منتشر شده ممکنه اصلا هماهنگ نباشه، اما باور شخصی من باورم نمیشه که حماس به تنهایی تونسته باشه این کار رو بکنه. به هیچ عنوان من نمیتونم اینو باور بکنم و هیچ کسی بهش کمک نکرده باشه. من نمیخوام بگم کی بهش کمک کرده، ایران میگه من نبودم، امریکا میگه ایران نبوده، اسرائیل میگه ما هیچ مدارکی نداریم که ایران بوده، یک کسی بوده، شاید حتی یک کشور عربی بوده، ما نمیدونیم اینا رو و نمیدونیم که چه انگیزهی پشتش بوده و اینها زمان میبره تا مشخص بشه. اما شکل حمله حماس اولین حمله در تاریخ مبارزات فلسطین حمله زمینی اینگونه‌ای به اسرائیل و تمام این تجهیزاتی که داشتن طرح و شکل اجراش نشون میده که در واقع حماس کمک داشته. به تنهایی حماس نمیتونسته این کار بکنه. من سناریوها رو به دو بخش تقسیم میکنم. یه بخش درش عوامل انسانی دخیله، یه بخش درش عوامل در واقع ژئوپلیتیکی و عوامل سیاسی. ببینید، حماس گروگان داره از اسرائیل. من هفته پیش گفتم توی پادکستم که این گروگان ها ممکنه برای اسرائیل اهمیت نداشته باشن، به خاطر اینکه قبح تلفات برای اسرائیل ریخته. میدونید اسرائیل خیلی تلفات انسانی براش مهمه، ولی دیگه با این تلفاتی که بهش وارد شده دیگه قبح تلفات ریخته برای اسرائیل. اما نمیتونم در این حال بپذیرم که گروگان ها هیچ اهمیتی برای اسرائیل نداره. بنابراین من یک احتمالش این هست که در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم، اسرائیل از طریق یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق واسطه ها با یه سری از کشورهای عربی که احساس میکنه که اینها روی حماس ممکنه تأثیری داشته باشن در حال مذاکره باشه برای آزادی گروگان ها تا اونجایی که ممکنه. اما حدس من اینه که کشورهای عربی کمک نخواهند کرد در این قضیه به اسرائیل، خیلی کمک نخواهند کرد، به خاطر اینکه میدونن اگر هر چند گروگانی که آزاد بکنن کمک کنن که آزاد بشه، اون عملیات wrath of God یا خشم خداوند بالاخره انجام خواهد شد و اسرائیل اول سراغ حماس میره و به محض اینکه حماس رو خونسا کرد یا نابود کرد، سراغ هر کشوری که احساس بکنه که به حماس کمک کردم خواهد رفت، یا به شکل حمله یا به شکل ترور یا به هر شکلی که میتونه. اسرائیل عصبیه و امنیت اسرائیل واقعا برای اسرائیل خیلی مهمه. جو بایدن یه جمله‌ای از گلدامایر نقل کرد هفته پیش تو سفرش به اسرائیل، گفتش که گلدامایر خودش به من گفت ما یه سلاح پنهان داریم و اون سلاح همینه که غیر از اینجا جایی نداریم بریم. معناش اینه که ما اینجا میمونیم و دست به هر کاری میزنیم تا امنیت خودمون رو تامین بکنیم. بنابراین این یک سناریو میتونه باشه و یکی از دلایلی که احتمالاً این حمله به تأخیر افتاده میتونه همین مسئله باشه. سناریوی بعدی میتونه این باشه که در واقع اسرائیل بره به این سمت که یه حمله زمینی همه جانبه انجام بده در غزه با هدف نابودی حماس. در این صورت شما هیچ پیشبینی دقیق نمیتونی انجام بدی که چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید، شما خشم افکار عمومی جهان عرب رو نباید بی توجه باشید بهش. من نمیخوام بگم اینا میتونن حکومتاشون رو این کار بکنن، زمین بزنن یا هر چیزی، نه. اما اعراب همیشه به طور سنتی از جوشش احساسات مردمشون در قبال مسئله فلسطین ترسیدن و میترسیدن همیشه. اینها میتونه برای اعراب دردسر درست کنه، بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی ایجاد بکنه برای اعراب. بنابراین واقعا ممکنه جبهه های جدیدی باز بشه و الان که شما میبینید یک تبادل آتشی وجود داره به سمت سوریه، اسرائیل داره سوریه رو خیلی بدتر از لبنان میزنه. اینها ارسال پیامه برای ایران و با حزب الله هم تبادل آتشی داره، رفت و برگشت. و من چند وقت پیش یک جمله‌ای رو استفاده گفتم، این دوتا دارن با هم حرف میزنن، انگار با این راکت هاشون، با این توپخانه هاشون دارن با هم حرف میزنن. بنابراین این احتمال وجود داره، این احتمال نباید از نظر دور بکنیم که ممکنه جبهه‌های جدید باز بشه. امریکایی‌ها 3 ناو فرستادن، ناو سوم در راهه، اونها هم دارن به این قضیه فکر میکنن. اما اگر جبهه‌های جدید باز بشه، من معتقدم که امریکا لزوماً وارد دخالت مستقیم عملیاتی نخواهد شد. این جنگ اسرائیل، امریکایی‌ها معتقدن که اسرائیل کاملاً توان انجام این جنگ رو داره. سال 1967 این کار کرد، سال 1973 این کار کرد و از اون در واقع بیشتر امریکایی‌ها نمیخوان مسئول اتفاقاتی باشن که قرار تو این جنگ بیفته، به رغم همه در واقع حمایت‌های عجیب غریبی که دارن از اسرائیل یاب میکنن. این میتونه یه سناریو باشه که در دلش باز هم سناریوی دیگه‌ای وجود داره. اگر تلفات نظامی زیاد، غیر نظامی زیاد بشه در نوار غزه که با این نوع حملات اگر اسرائیل انجامش بده حتما زیاد خواهد شد، اعراب و اسرائیل باید با دو چیز خداحافظی کنن: با عادی سازی روابط با اسرائیل و با حل مناقشه فلسطین بر اساس راه حل دو کشوری باید خداحافظی کنن باش، به خاطر اینکه به شدت یک بیگانگی بین اسرائیل و جهان اسلام به وجود میاد که کشورهای عربی نمیتونن بهش غلبه بکنن و این مثل گلوله برفی خواهد شد که همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد و همینجور بزرگتر خواهد شد. بنابراین اگر اسرائیل میخواد حمله زمینی بکنه، باید یک حمله بکنه به شدت دقیق در برنامه ریزی و اجرا، که من نمیدونم واقعا چطور میشه یه همچین حمله ای رو اینجوری دقیق اجرا کرد، اونم در نوار غزه.
احساسات ببین، ما تو ایران حالا به ویژه افرادی که کشورهای عربی نزدن، احساساتی که کشورهای عربی دارن نسبت به فلسطین مشابه ایرانی ها نیست، چون ایرانی ها یک حس اینجوری منفی دارن نسبت به موضوع.
بله ببین، ببینید ما داریم در مورد افکار عمومی اعراب صحبت میکنیم، نه دولت هاشون. در ایران خیلی موضوع پرچالشیه که آدم بخواد بهش وارد بشه. به نظرم باید یه پژوهشی انجام بشه که چرا داره این اتفاق در ایران میفته به این شکل. من فکر میکنم یکی از دلایلش ایدئولوژیک شدن این موضوع از سوی حکومت بوده. شاید اگر حکومت میرفت به این سمت که موضوع اسرائیل رو یک موضوع دفاع از آزادی خواهی مطرح میکرد، به این معنا که بابا یک ملتی یه جایی هستن که اینها آزادی میخوان، به همین سادگی اینا میخوان خودشون بر خودشون تصمیم بگیرن، اینا میخوان آزادی اجتماعی داشته باشن، آزادی فردی داشته باشن، میخوان هر جا که دوست دارن برن و برگردن، لزومی نباشه از کسی اجازه بگیرن، نمیخوان تحت محاصره باشن، نمیخوان نمیدونم یه شهرک نشینی بیاد به کسی تعرضی بکنه، کسی رو بکشه، خونه هاشون میخوان سر جاش باشه، میخوان باغشون رو داشته باشن، میخوان زمینشون رو داشته باشن، میخوان آزاد باشن به معنای واقعی که میخوان آزاد باشن. آقا شاید این اتفاق نمی افتاد، یعنی این وضعیت در ایران ایجاد نمی شد که افکار عمومی ما، من احساس شخصیمه، احساس میکنم حتی اونهایی که یعنی به زبان یه چیزایی میگن، ته دلشون هم میدونن که بابا این فلسطینی ها خیلی تحت فشارن واقعا. و البته من اینو انکار نمی کنم، فلسطینی هم در طول این مناقشه اشتباهاتی داشتن، اما خب اسرائیلی ها واقعا تن نمیدن دیگه، یعنی تن به هیچ مصالحه معناداری که حقوق فلسطینی ها رعایت بشه درش نمیدن. شما همین اخیراً دیدید آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل یه جمله ای گفت که آقا نمیدونم این حماس که این کارو کرده خیلی کار وحشتناکی بوده، خیلی کار شنیعی کرده، ما این دلیل نمیشه که شما تو غزه بری غیر نظامی ها رو بکشی. این حمله حماس هم در خلا ایجاد نشده، یعنی مثلا حماس همینجوری یه حال نکرده گفته اوکی فردا بریم مثلا 2000 تا اسرائیلی رو بکشی. ببین چیکار باش کردن، یعنی انتظارشون اینه که شما فقط از ما دفاع کنید و یک جمله در دفاع از حقوق انسانی طرف مقابل نکنید. اما جهان عرب ببینید یک تاریخی از تحقیر در ذهنشون نقش بسته، یک تاریخی از تحقیر بعد از تأسیس اسرائیل، جنگ 1967، جنگ 1973، به شکل تحقیرآمیزی اینها شکست خوردن. و این یه نکته. نکته بعدی این که این آوارهای فلسطینی هم تو چند تا کشور رفتن و یک فرهنگی رو با خودشون بردن و اینها زبان به زبان چرخیده. مثلا شما در اردن میبینید که مردم اردن یک پارچه واقعا حامی فلسطین هستن. در لبنان هم همین هست، کما اینکه لبنانی‌ها خاطرات بدی هم از فلسطینی‌ها دارن، اردنی‌ها هم حتی دارن ماجرای سپتامبر سیاه. شما در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل امارات اینو کمتر میبینید اینها رو، اما مثلا تو مصر اینو زیاد میبینید به خاطر نزدیکی هم ایدئولوژیک، مثلا حماس ریشه در اخوان المسلمین داره، اخوان المسلمین در مصر بالاخره یک جایگاهی داشته، یه رئیس جمهور داشتن تا 10 سال پیش. در ترکیه این رو میبینید خیلی شدیده حمایت از فلسطین در ترکیه. بله بله، مردم ترکیه واقعا خیلی حمایت میکنن. یعنی نمیشه، یعنی من اینا رو نمیتونم قبول کنم که آقا جوامع عرب یا جوامع مسلمان دیگه سکولار شدن، دیگه اسرائیل رو بهش کاری ندارن.
حتی بورس ترکیه هم امروز چند درصدی ریخت به خاطر این صحبت‌هایی که یه نفر گفتن. بله. بازار سهام با سنتیمنت بترسن می‌ریزن که الان بورس ترکیه 5-6 درصدی ریخته به خاطر این موضوع.
بله.
در مورد کمک هم اتفاقا یک دو سه ساعت قبل از این لایو خبری منتشر شد که نیروهای حماس در ایران آموزش دیدن، حالا بعدش ارسال شدن تا عملیات رو انجام بدن.
ببینید، آره، وال استریت هم یک گزارش منتشر کرده بود همون هفته اول که در واقع ایران بهشون آموزش داده، سپاه قدس بهشون آموزش داده و سردار قاآنی مدام رفت آمد میکرده از ایران به لبنان و اونجا آموزش داده اینها رو. اینها هیچ کدوم قابل تایید نیست، یعنی نمیخوام بگم دروغه، نمیخوام بگم راسته، ما نمیدونیم این رو. تنها چیزی که میدونیم، یعنی من بهش باور دارم حداقل، اینه که حماس نمیتونسته این کارو به تنهایی انجام بده. و میدونید ایران، البته یه نکته‌ای هم وجود داره، واقعا ایران از این سطح از تنش هم نفعی نمیبره. واقعا درسته که ایران الان اومده و داره سعی میکنه که حمایت بکنه و یه امیدهایی هم شاید داشته باشه، اما این تنش از یه سطحی که بالاتر بره، وقت ایران هم درگیر خواهد شد، بخواهد یا نخواهد درگیر خواهد شد. درگیر حالا نه به معنای اینکه بره به جنگ و اینها، شما نمیدونید، برای اینکه نمیدونید چه اتفاقاتی قراره بیفته. بازیگرها در یک چنین بحرانی ممکنه دست به اشتباه بزنن، یک محاسبه غلط از هر کدوم از بازیگرهای این بحران ممکنه که فاجعه درست بکنه، یک سیکلی از درگیری رو ایجاد بکنه. و با توجه به اینکه ما بازیگرهای متعدد داریم، احتمال اینکه درگیری گسترش پیدا کنه واقعا زیاده به نظر من. یه نکته دیگه هم که وجود داره، یه پارامتر انسانی هم ما داریم این وسط به اسم آقای بنیامین نتانیاهو. ببینید، یه قضیه که وجود داره، بدبختی اینجاست که اگر اسرائیل تو این جنگ پیروز بشه، یک سناریوی ناخوشایندی وجود داره، اگر شکست بخوره یه سناریوی ناخوشایند دیگه وجود داره. چه تضمینی وجود داره که اگر اسرائیل در این جنگ پیروز بشه، یعنی حماس رو کاملا نابود بکنه در نوار غزه، سراغ بعدی نره؟ امریکا بعد از 11 سپتامبر این کارو کرد، چرا اسرائیل نباید این کارو بکنه؟ کی میتونه تضمین بده که بعد از حمله به افغانستان رفت سراغ عراق؟
نه، واسه اسرائیل
حزب الله، برای اینکه یک بار برای همیشه کارو یکسره کنه برای خودش دیگه، دستش هم از غزه خالی میشه اونجا. این یه نکته. نکته بعدی اینه که اگر اسرائیل شکست بخوره در خونسا کردن حماس، یعنی گرفتار یه باطلاقی بشه در غزه، چه تضمینی وجود داره که نره به این سمت که این درگیری رو منطقه‌ای بکنه؟ هیچ کسی نمیتونه بگه. به لحاظ عامل انسانی این انگیزه در آقای نتانیاهو وجود داره، به خاطر اینکه تا زمانی که این جنگ ادامه داره، نتانیاهو جاش امنه، تمام اون اتهاماتی که بهش وارد شده بابت اتهامات فساد و اینها، که اگر مسئولیت قضاییش رفع بشه حتما به زندان خواهد رفت، اصلا ردخور درش وجود نداره، تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشه جاش امنه. به محض اینکه جنگ پایان پیدا بکنه، نتانیاهو مسئولیت قضاییش از بین خواهد رفت، به خاطر اینکه حتما برکنار خواهد شد. و بنابراین خود بنیامین نتانیاهو یک بازیگر این وسط، و نتانیاهو توی 10 ماه گذشته، توی 1 سال گذشته نشون داده که به شدت به منافع شخصیش اهمیت میده، در مقابل تمام فشارهای امریکا ایستاد بابت اینکه همچین کابینه ای رو نچینه، اما این کار کرد. لایحه لوایح قضایی به کنست نبره، اما برد، تصویب کرد و قرار شد که ببره. 40 هفته در مقابل تظاهرات های چند صد هزار نفری اسرائیلی ها مقاومت کرد، صرفاً به خاطر حفظ خودش. کی میتونه تضمین بده که باز هم این کار نکنه؟ بنابراین این هم یه سناریوی خطرناکیه که واقعاً ممکنه ما بریم به اون سمت. هیچ کسی نمیتونه خیلی پیش بینی بکنه. البته بعضی هم هستن که معتقدن که مثل آقای کنت پولاک، من دیروز مقالهش رو میخوندم توی فارن افرز، که معتقد بود این جنگ گسترش نخواهد پیدا نخواهد کرد، به خاطر اینکه بازیگرهای این جنگ، بازیگرهای اصلی این جنگ که میتونن این پتانسیل رو دارن که این جنگ رو گسترش بدن، هم از حزب الله، ایران و اسرائیل، اینها منطقی فکر میکنن. به خاطر اینکه تا به حال ایران و حزب الله نشون دادن که تمایلی ندارن وارد درگیری مستقیم بشن، اسرائیل هم تا به حال نشون داده که تمایلی نداره که با حزب الله و ایران درگیر بشه، بنابراین اون معتقده که این جنگ گسترش پیدا نخواهد کرد، یه جنگ منطقه‌ای نخواهد شد. اما همین ایشون در همین مقالهش اشاره کرده که پتانسیل های گسترش تنش وجود داره، و این پتانسیل های گسترش تنش رو هم یکیش رو تلفات غیر نظامی ها در غزه عنوان کرده، یکیش رو شخص آقای نتانیاهو عنوان کرده، و هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی قرار بیفته. واقعا من فکر کنم همه دنیا دارن نگاه میکنن، همه منتظرن ببینن که چی میشه. من چند شب پیشم گفتم کسی که تعیین میکنه که چه اتفاقی قرار بیفته خود اسرائیله، و من فکر میکنم در این خصوص این اسرائیلیان که تصمیم میگیرن، و امریکایی هم خیلی نمیتونن در واقع اسرائیل رو کنترل بکنن، به خاطر اینکه ببینید حرفایی که مقامات اسرائیلی توی این چند روز، این 20 روز گذشته زدن، اگر دقت بکنید، من معتقدم خطابشون به مردم خودشونه بیشتر، به خاطر اینکه مردم اسرائیل ترسیدن، عصبانین و نگاهشون به دولته که ببینن دولتشون چیکار میخواد بکنه. اونا انتظار دارن که دولتشون تصمیم قاطع بگیره، شجاع باشه، دیگه خطا نکنه، و شما نمیتونید به همین سادگی انتظار داشته باشید که اسرائیل خواهد نشست و کاری نخواهد کرد، به خاطر اینکه اسرائیل نمیتونه دیگه با حماس زندگی کنه. یعنی این امکان پذیر نیست. اگر بتونه از طریق یک توافقی یک کاری بکنه، این نکته مهمیه، که حماس خونسا بشه و اسرائیل امن بشه و حماس هم خونسا بشه، ممکنه دست به کار عجیب غریبی نزنه. در غیر این صورت این کار رو خواهد کرد. اینجا توی سناریو، یعنی توی این شق اول، وقت دوباره اعراب ممکنه یه بازیگر بشن. به چه شک؟ به این شک که به واسطه منافعی که ممکنه براشون ایجاد بشه به لحاظ اقتصادی و اینها، ممکنه اعراب برن به این سمت که حماس رو تحویل بدن. البته این در صورتیه که ما در غزه شاهد فاجعه بیشتر نباشیم. ممکنه اتفاق بیفته و در واقع محاسبات اعراب به اون سمت حرکت بکنه.
بیاییم سناریوهای که به واقعیت نزدیکتر هست رو بیاییم ترسیم بکنیم، نه که منظور اون سناریوی که به واقعیت میتونه نزدیکتر باشه، سناریوها نه، یک دونه سناریوی که به واقعیت میتونه نزدیکتر باشه. به نظر شما چی هست؟ من بذارید مثال بذارم چی بعد نظرم. خب الان من تو ذهنم اینه که اسرائیل به بالاخره حمله خواهد کرد به نوار غزه. اونجا دو حالت داره، یا دو سه حالت داره. یک حالتش اینه که خب تو همون نوار غزه پیشروی بکنه، هیچ کشوری ورود نکنه، حالا نمیدونم اونجا تبدیل به باطلاق بشه تا کی اونجا بمونه، یا سریکات بزنه کنه بیاد. یا حالت دیگه اینه که یک کشور دیگه یا یک گروه دیگه مثل حزب الله وارد داستان بشه، و اونجا باز ممکنه یک سیکل تشدید شونده ایجاد بشه و کشورهای دیگه و گروهای دیگه وارد بشن، و باز بعد از این داستان میتونه یه چیز دیگه رو رخ بده. یه همچین سناریویی که ما رو در زمان جلو ببره میتونی ترسیم کنی؟ حالا شاید هزینه این نباشه این داستان، ولی خب میخوایم مقدار شبیه فیلم سینمایی همینجور بریم جلو.
برای اینکه سناریو ترسیم کنیم، اول باید ببینیم الان تو چه وضعیتی هستیم. من اینجوری به وضعیت نگاه میکنم. من احساسم اینه که ما الان تو وضعیت پات هستیم. به چه معنا؟ به این معنا که حماس یه حمله کرده، یک ضربه سنگینی زده، اسرائیل یک ضد حمله ای زده، یک دفاعی از خودش کرده، یه ضربه سنگینی هم وارد آورده. اما الان دیگه تو وضعیت پات هستیم. حماس دیگه حمله کردن براش آسون نیست. اسرائیل هم بیشتر از این در مرحله فعلی کاری ازش بر نمیاد. اگر حمله کنه، حمله مستقیم بکنه، گروگان‌ها میمیرن احتمالاً. و اگر حمله مستقیم بکنه و کمک اعراب رو نداشته باشه، ممکنه به یه فاجعه تبدیل بشه. بنابراین توی این شرایط باز هم ما نیاز به یک پارامتری داریم که این صفحه شطرنج رو تکون بده. این صفحه شطرنج تکون بخوره تا مهره‌ها جاشون عوض بشه، اون وقت دو طرف دوباره بشینن با هم دیگه بازی بکنن. باز هم در مرحله بعدی من احساسم اینه که اسرائیل در واقع ابتکار عمل با اسرائیله. ابتکار عمل به این معنا که اسرائیل که تصمیم میگیره چیکار بکنه. سناریویی که ببینید، وزیر خارجه ایران تو لبنان و توی ایران چند بار این حرفو تکرار کرده، حرف مهمی بود، خیلی بهش توجه نشد. یه جمله ای گفت من با صحبتهایی که کردم با رهبران مقاومت، اونها همشون تاکیدشون بود که میتونن از خودشون دفاع بکنن. ما یک خبری هم چند وقت پیش فکر کنم المانیتور یه گزارشی منتشر کرده بود که حماس به ایران اطلاع داده که من تا چند ماه میتونم مقاومت بکنم. اگر فرض رو بر این بگیریم که ایران این رو پذیرفته، این میتونه معناش این باشه که خب حماس این جنگ توه، تو رفتی این حمله رو کردی، من که دخالت نکردم تو حمله اولیت، حزب الله هم که حضور نداشته تو حمله اولیت، پس این جنگ توه، تو بجنگ. و احتمال داره که ایران تصمیم بگیره که ایران و حزب الله تصمیم بگیرن که از لبنان جبهه باز نشه، به خاطر اینکه حزب الله به مراتب برای ایران مهمتر از حماسه. هزینه ای که ایران برای حزب الله کرده بسیار بیشتره، سرمایه گذاری که برای حزب الله کرده بسیار بیشتره. یک سر به جنوب لبنان برید اینا رو میبینید. نزدیکی ایدئولوژیک ایران به حزب الله بسیار بیشتره. بنابراین من حدسم اینه که اگر اسرائیل حمله زمینی بکنه، این احتمال وجود داره که حزب الله ورود نکنه به جنگ با اسرائیل، به خاطر اینکه در لبنان هم مردم لبنان آماده جنگیدن نیستن. خب به خاطر اینکه اسرائیل که فقط مواضع حزب الله رو نمیزنه، کل لبنان رو خواهد زد. و ایران هم به نظر من این سناریو براش سود بیشتری داره تا بخواد حزب الله رو درگیر بکنه و نیروهای حزب الله هم انقدر اونجا درگیر بشن و تلفات بدن و تضعیف بشه، به خاطر اینکه حداقل یه امیدی وجود داره که ممکنه حماس موفق بشه، ممکنه که اسرائیل در غزه زمینگیر بشه. بنابراین تا وقتی که من این امید رو دارم، چرا حزب الله رو وارد بکنم؟ این یک بازیه دیگه، بازیه در واقع دارن، فکر کنید دارن پوکر بازی میکنن. واقعا شرایط اینجوریه، تو شما در پوکر خیلی نمیتونید پیش بینی کنید خیلی چیزا رو، و بعضی چیزا هم شانسیه واقعا، و الان هم همینه. حالا اگر اسرائیل حماس رو، گفتم اگر حماس رو شکست بده، اون وقت این بازم این اسرائیلی که تصمیم میگیره، بعدش چیکار بکنه؟ بعدش بره سراغ کرانه باختری؟ بعدش اصلا بگه که ببین من اصلا نمیخوام دو کشوری رو؟ خب هستن در داخل اسرائیل که همچین اعتقاداتی دارن، بعدش سراغ در واقع حزب الله بره، یا اینکه حماس رو خونسا بکنه، کنترل نوار غزه رو، اینو خیلی ها دارن در موردش حرف میزنن، کنترل نوار غزه رو بده به دست محمود عباس، تشکیلات خودگردان، که من واقعا اونم نمیفهمم که وقتی تو بری در غزه ماها بجنگی تا حماس رو نابود بکنی و کلی غیر نظامی رو بکشی، چطور تشکیلات خودگردان و مردم کرانه باختری قبول خواهند کرد که غزه رو هم داشته باشن؟ این واقعا چیز عجیب غریبیه. و یا اینکه در غزه یک دولت دست نشانده ایجاد بکنه، که اونم نمیدونم، اسرائیل تا به حال از این کارا نکرده، نمیدونم چقدر ممکن باشه. و من همین سناریوها رو میبینم در پیش رویمون. اما اینکه در اینکه امریکایی‌ها مثلا ورود عملیاتی بکنن به این جنگ، من بعید میدونم واقعا این کارو بکنن. ورود عملیاتی بکنن به این جنگ، اروپایی‌ها که جای خود دارن، و همه این آدم‌هایی که می‌بینید که میرن به اسرائیل، مثل در واقع انگلیس، بریتانیا، امریکا و اینها دارن هی حمایت اینجوری میکنن، در واقع یکی از دلایلش حتی میتونه این باشه که ببین ما داریم از تو حمایت میکنیم، اما تو زمانی که شروع کردی به کار، دست به کاری زدی، مسئولیت داری، مسئولیتش با خودته. یعنی خیلی هم اینجوری فکر نکن که ما حالا میاییم و جمعش میکنیم برای تو اینجوری. یکی از دلایلش هم این که فکر میکنم واقعا اسرائیل میتونه این کارو بکنه و تجربه نشون داده که اسرائیل قادره در چند جبهه بجنگه. واقعا بله، من در خدمت.
اینجا موضوعات خوبی رو بحث کردی. خب یک سوالش رو یادم رفت، ولی سوال که الان مطرحه و به ویژه خاصه حال بازار ایرانی اهمیت داره اینه که ما هنوز به اوج جنگ نرسیدیم، درسته؟
نه
هنوز
درسته. نه من فکر می‌کنم ما در وضعیت پات هستیم الان. گفتم این من اصلا اقتصاد نمیدونم، ولی حسم اینو میگه، احساسم. شما هم گفتید در مورد قیمت اونس، احساسم اینو میگه یه سری از شاخص‌ها در ایران و در سراسر جهان آماده پروازن، یعنی انگار خودشون آماده کردن. من نمیفهمم، نمیدونم که این حسم درسته یا نه، ولی فکر میکنم این اتفاق ممکنه بیافته.
بسیار خب، یه جورایی این تحلیلی که حالا ما هم داریم، حالا نه که در آسمانی پروازم، ولی میگه این روند چون به اوجش نرسیده، همون مواردی که میفرمان داخل ما هم به اوجش رو نرسید.
نه
حالا هنوز جا دارم برای رشد، به ویژه اگر این داستان بخواد خیلی همین رو بشه و حتی ریسک ورود بازیگرهای دیگر ایجاد بشه توی بازار جهانی خیلی تاثیر داشته باشه، عملا میتونه شاخص‌های بورسی یا بورس‌ها رو بیاره پایین و چیزهایی مثل طلا رو ببره بالا، یا مثل توی ایران خب مثلا دلار رو باز ببره بالا.
بله.
یه سوالی که دوستان پرسیدن اینه که چقدر احتمال داره ایران وارد بشه، که البته شما جواب دادین، ولی اگر نکته دیگه ای هست که بشه اضافه کنیم.
پس من تقریبا اطمینان دارم که ایران وارد نمیشه، یعنی به خواست خودش وارد نمیشه به این جنگ. اصلا ایران در این تبلیغات رو نگاه نکنید، ما جیشل چی یه چیزی امروز اعلام شد که جیشل خامنه ای فکر میکنم درست کردیم، یا یه عده‌ای که میرن فرودگاه و یا یه سری تبلیغات. نه ببینید، سیاست رسمی ایران چیزیه که مقامات عالی رتبه اعلام میکنند و چیزی که وزارت خارجه اعلام میکنه. وزارت خارجه ما درست ادبیات تهدید داره که آقای وزیر خارجه گفته منطقه انبار باروته، گفته هر اتفاقی ممکنه بیفته، احتمال باز شدن جبهه های جدید وجود داره. این ادبیات ظاهرش تهدیدآمیزه، اما معناش، پیامی که طرف مقابل ازش دریافت میکنه، بازدارندگیه. به این معنا که ببین نکن این کارو، نرو به این سمت، و این محاسبه، یعنی دو طرف محاسبه میکنن که چقدر میتونن ادراکات طرف مقابل رو شکل بدن، به خاطر اینکه جنگ ها بر اساس ترس شکل میگیرن، ترس کشورها از همدیگه، ترس کشورها از نیات همدیگه، از مقاصد همدیگه. در چنین شرایطی طرف مقابل سعی میکنه که ترس رو، ادراک ترس رو در اون یکی بیشتر بکنه. البته این یه شمشیر دولب است. زمانی که کشورها از یه حدی بیشتر بترسن، به جای اینکه عقب بکشن حمله میکنن اتفاقا، اگر خصوصا اگر قدرت داشته باشن. حالا باید بشینیم محاسبه بکنیم که آیا اسرائیل قدرت رویارویی با ایران داره یا نه، یا برعکسش ایران قدرت رویارویی داره یا نه. اینا یه محاسبات عجیب غریبی میخواد که باید کلی بشینیم در موردش فکر بکنیم. اما در شرایط فعلی تمام کشورها دارن ترس رو در طرف مقابل نهادینه میکنن تا اثر بذارن روی محاسبات طرف مقابل. وقتی آقای بلینکن میگه که در سازمان ملل میگه همه اونهایی که میخوان ایران یا نیابتیهاش میخوان اقدام بکنن، من بهشون میگم که اشتباه نکنید، ما قاطع و سریع جواب میدیم، معناش همینه. و خب دو طرف هم همدیگر خوب میشناسن. ایران میدونه که اسرائیل چه تواناییایی داره، ایران به خوبی میدونه که اسرائیل میتونه تو چند تا جبهه بجنگه، اسرائیل هم میدونه که ایران چه توانایی هایی داره یا حزب الله چه توانایی هایی داره. خب اما به این سادگی ها نیست. ببینید شما الان تو هفته گذشته آمریکا اعلام کرده 13 تا حمله شده به پایگاه های آمریکا تو عراق. ببینید ایران زمانی که قاسم سلیمانی رو ترور کرد آمریکا، وارد جنگ با آمریکا نشد، جنگی در نگرفت. حالا ممکنه بعضیا بگید که اون هواپیما اوکراینی اون اتفاق براش افتاد و خب آمریکا کنار کشید. اما سابقه این حملات وجود داره و ایران میدونه که الان نباید وارد جنگ بشه، بخاطر اینکه بدترین زمان براشه. اما در این حال باز هم همه چی بستگی به اسرائیل داره که اسرائیل چیکار بکنه و به چه شکلی جلو بره و آیا اصلا خود اسرائیل قراره کاری بکنه که پای ایران به جنگ باز بشه یا نه. اما موضع ابتدایی ایران عدم ورود به جنگه، هنوزم موضع ایران به نظر من همینه. هیچ کسی نمیتونه بگه. یه آقای دیوید پتروس گفته سالها طول میکشه حمله اسرائیل به غزه. بعضیا میگن چند ماه، بعضیا میگن چند هفته. ما نمیدونیم اسرائیلی‌ها چه طرحی دارن، چه پلنی دارن و میخوان چیکار بکنن و هیچ کس نمیدونه. و غزه هم کار سختی، یعنی جنگیدن تو غزه واقعا کار دشواریه. و نکته بعدیش اینه که هر جنگ نیاز به اطلاعات داره و اسرائیل برای اینکه بتونه به غزه حمله بکنه نیاز به اطلاعات داره. مبنای جنگ اطلاعاته. این خطایی بود که روس‌ها انجام دادن در حمله به اوکراین، همون خطایی که ابتدا گفتم بحث برداشت و دیتا رخ داد در حمله روسیه به اوکراین. روس‌ها فکر می‌کردن اوکراین رو 3 روز تا 1 هفته‌ای اشغال میکنن، اما هنوز درگیر اوکراینن. و جالب اینجاست در خصوص اسرائیل، همون سازمان هایی که در واقع خطا کردن، باگ داشتن و نفهمیدن که حماس داره این حمله رو میکنه، همونها دوباره باید برن اطلاعات این جنگ رو جمع آوری بکنن و دیتا بدن به اسرائیل. اونا که تغییر نکردن تو این چند هفته، همونجا سر جاشون هستن. بنابراین کار دشواریه که پیش بینی کردن که چقدر طول میکشه.
حداقل مثلا میتونه 3 ماه 6 ماه.
ببینید جنگ کوتاه مدتی نخواهد بود که مثل جنگ های گذشته، ظرف مثلا آخرین جنگی که اسرائیل با حماس داشت 51 روز طول کشید، تازه اونم حمله زمینی محدود داشت. اگر بخوایم این مدت رو هم در نظر بگیریم، من فکر میکنم دیگه حداقل باید 3 ماه طول بکش. حداقل
3 ماه میتونه طول بکشه.
ممکنه.
خب من فقط الان سوال یادم رفته بود، یادم اومد شما توی صحبتتون 2 بار تاکید کردید که احتمالاً به حماس کمک شده. شما از این چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
من نمیدونم واقعا کی این کار کرده، یعنی این یکی از اون رازهای این داستانه، واقعا یکی از رازهای این داستانه. باید دید که خب چه کسی
کمک...
ببینید مثلا بحث
میگم اگر حالا فرضاً یک بار جای کمک کرده، یک کشوری کمک کرده، این چه نتیجه میشه ازش بگیره؟
بستگی داره چه کشوری باشه، بستگی داره آیا اصلا یک بازیگر دولتیه یا یک بازیگر غیر دولتیه، استیت یا نان استیت. ببینید اینا بالاخره جای تمرین کردن، اینا یه جای آموزش دیدن. آخه یعنی چی که هیچ کس نفهمیده؟ چطور ممکنه که هیچ کشوری در اطراف اسرائیل نفهمیده باشه که همچی اتفاقی داره میفته؟ یعنی همشون رفتن زیر زمین این کارو کردن، آموزش دیدن. این یکی از اون پیچیدگی‌های این مسئله است. یعنی آیا شما انتظار دارید که من باور کنم که حماسی که فقط راکت شلیک می‌کرد در طول این سالها انقدر متحول شده، یعنی از این رو به اون رو شده. آخه چطور میشه همچی چیز رو باور کرد؟ من نمیتونم.
حالا بیاین فرض کن مثلا مصر کمک کرد، چی سر مگه سر کشوری که کمک کرده به نظرتون بلایی قراره بیاد یا چیزی قراره؟
شک نکنید، شک نکنید که اسرائیل میره سراغش. اصلا تعارف نمیکنه اسرائیل، حتما میره سراغش، بدون استثنا میره سراغش. ببینید اساسا این خودش یکی از پیچیدگی های این بحرانه که هیچ کسی در مورد صحبت نمیکنه که کی به حماس کمک کرده و همه میگن ما نمیدونیم و هیچ کسی هم نمیگه که حماس کمک نداشته، میگن ما نمیدونیم، میگن ما اطلاعاتی نداریم. این خیلی عجیبه، خیلی این عجیبه.
درست. این میتونه عملا خودش بعد از این قائله آغاز یک قائله دیگری باشه مثلا
اون... بله من گفتم خدمتون که اگر اعراب کمک بکنن از یه حدی بیشتر از اسرائیل، حالا این اعراب ممکنه که حتی اعراب هم ممکنه دست داشته باشن. شما نمیدونید این چه انگیزه هایی ممکنه پشت این قضیه باشه، ما نمیدونیم واقعا. بالاخره حماس این راکت ها رو از کجا آورده؟ 5000 تا راکت، این فلز ها رو، این لوله ها رو چجوری تولید کرده؟ از کجا آورده؟ مگه ایران میتونه اینها رو بهش بده؟ تا به حال 5000 تا راکت شلیک کرده. شوخیه؟ خب اینا رو از کجا میاره؟ این سلاح ها از کجا میاد؟ یعنی شما میخواید من باور کنم همه این سلاح ها رو ایران بهش میده؟ نمیتونه این کارو بکنه ایران. ایران خیلی دوست داره این کارو بکنه. الان هم اعلام میکنه که بله ما همه جوره کمک میکنیم به حماس. دستمون برسه همه جوره کمک میکنیم. ولی نمیتونه. تا این حد نمیتونه کمک کنه.
پس شما اصلا فکر میکنید که دست جای غیر از ایران حتما در میونه؟
من نمیتونم بگم واقعا نمیتونم بگم. ولی اگر قرار باشه ایران رو قبول نکنیم، نپذیریم ایران رو، با توجه چیزایی که امریکایی‌ها گفتن، بارها اعلام کردن، بالاخره یکی باید باشه، یه کسی باید تو منطقه باید باشه، یه خارج از منطقه، خدا میدونه. اینا از اون چیزهایی که احتمالا ما ممکنه یک سال بعد، 6 ماه بعد یا هیچ وقت هم نفهمیم.
احتمالا هیچ وقت متوجه نشیم مگر این کار خودمون باشیم. هر شبت خدمت شما که ممنون از شما.
خواهش میکنم.
خیلی بعد کاملی بود. در پایان نکته هست که بخواید بگید؟ چون من بعد میخوام در حد بودن 4-5 شده
بله.
نتیجه گیری بازاری بکنم نتیجه گیری اقتصادی.
نه من فکر کنم همه چیو گفتم و هیچ صحبتی ندارم. مرسی از شما و همه فالوورهای شما.
ممنون.